ساعت 16:04 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. رهبران دو کره اعلام کردند که برای پایان رسمی جنگ پس از 7 دهه تلاش میکنند. مجلس نمایندگان آمریکا طرح تازه‌ای را درباره نقض حقوق بشر در ایران تصویب کرد. و مریم شریعت مداری فعال مخالف حجاب اجباری پس از 1 روز بازداشت آزاد شد. رهبران کره شمالی و جنوبی پس از 2 دور دیدار در مقابل خبرنگاران اعلام کردند که برای پایان رسمی جنگ در این شبه جزیره پس از 7 دهه تلاش خواهند کرد. کیم جونگ اون و مون جای این اعلام کردند که در این راستا در پی برقراری گفتگوهای 3 جانبه با حضور آمریکا یا 4 جانبه که شامل چین نیز شود هستند. آنها ابراز امیدواری کردند که تا پایان سال جاری میلادی بتوانند پایان این جنگ را به صورت رسمی اعلام کنند. بنابر گزارش‌ها از محل برگزاری نشست تاریخی رهبران دو کره، آنها همچنین متعهد شدند که شبه جزیره کره را از سلاح‌های هسته‌ای پاک کنند. قرار است مون جای این رئیس جمهوری کره جنوبی در سال جاری میلادی به کره شمالی سفر کند. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی روز جمعه پس از نزدیک به 7 دهه که از جنگ دو کره می‌گذرد وارد خاک کره جنوبی شد و با مون جای این رئیس جمهوری این کشور در 2 نوبت دیدار کرد. این ملاقات که 3 دیدار بین رهبران این دو کشور از زمان جنگ کره و نخستین دیدار از سال 2007 تاکنون است، در آستانه دیدار رهبر کره شمالی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برگزار می شود. قرار است دیدار رئیس جمهوری آمریکا و رهبر کره شمالی حدود 2 ماه دیگر برگزار شود، اما هنوز جزئیات دقیق این دیدار از جمله مکان برگزاری آن روشن نیست. مجلس نمایندگان آمریکا روز 5 شنبه با قریب به اتفاق آرا به طرحی به نام پاسخگو کردن ایران در حقوق بشر و گروگانگیری رأی مثبت داد. این طرح توسط مایکل کال از نمایندگان جمهوری‌خواه به مجلس نمایندگان پیشنهاد شده بود. کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان در بیانیه‌ای که پس از تصویب آن در صحنه علنی منتشر شد اعلام کرد این قانون که از حمایت 2 حزبی برخوردار است بر پیشینه طولانی ایران در نقض حقوق بشر و گروگانگیری پرتو می‌افکند. بنابراین بیانیه طرح تصویب شده همچنین تحریم‌های علیه آن دسته از مقام‌های ایرانی وضع می‌کند که در زندانی کردن شهروندان آمریکایی به طور ناعادلانه و با انگیزه‌های سیاسی مسئولیت داشتند. مصوبه جدید مجلس نمایندگان آمریکا اسفند گذشته اندکی پس از اعتراض‌های سراسری دیماه در ایران در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان پیشنهاد شده بود. این مصوبه برای تبدیل شدن به قانون باید از تصویب سنا بگذرد و رئیس جمهوری آمریکا نیز آن را امضا کند. هنوز مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به این مصوبه جدید مجلس نمایندگان آمریکا واکنشی نشان ندادند. نسرین ستوده وکیل دادگستری به رادیو فردا گفته است که موکلش مریم شریعت مداری که روز 5 شنبه در شهر ری بازداشت شده بود آزاد شده است. خانم ستوده با ابراز بی اطلاعی از دلیل بازداشت موکلش افزود مرجع بازداشت کننده او سازمان اطلاعات سپاه بوده است. مریم شریعت مداری پیشتر 1 بار در پی اعتراض به حجاب اجباری بازداشت شده بود. روز 5 شنبه همچنین گزارش‌های درباره بازداشت کامران عیاضی فعال مدنی و سیاسی در شهر ری منتشر شده بود که هنوز اطلاعی از وضعیت او منتشر نشده است. این بازداشت‌ها پس از آن انجام شده که گزارش‌هایی از برقراری جو امنیتی در شهر ری پس از پیدا شدن یک جسد مومیایی منتشر شده بود. احتمال می‌رود این جسد متعلق به رضا شاه پهلوی باشد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
پس از دیدار امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان دومین رهبر اروپایی است که امروز با رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید واشنگتن ملاقات می‌کند. تعرفه تازه گمرکی بر صادرات فولاد و آلومینیوم از اروپا، توافق هسته‌ای یا برجام و بحران سوریه از جمله مسائلی است که در دستور کار مذاکرات 3 ساعتی آنگلا مرکل و دونالد ترامپ قرار دارد. درباره این دیدار که قرار است شامگاه جمعه به وقت اروپای مرکزی انجام شود بیشتر بشنویم در گزارش شهرام بیریان.
در حالی که دولت آمریکا قرار است 15 روز دیگر درباره ماندن و یا خروج از توافق هسته‌ای تصمیم بگیرد، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان برای دومین بار طی یک سال اخیر وارد واشنگتن شده تا با دونالد ترامپ در این باره هم گفتگو کند. این ملاقات در حالی صورت می‌گیرد که به نوشته اکثر روزنامه‌های آلمان، به دنبال ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید، مناسبات خوب سنتی گذشته میان واشنگتن برلین رو به سردی گذاشته. نجات توافق هسته‌ای با ایران و یا برجام از جمله موضوعهای اصلی در گفتگوهای مرکل ترامپ است. این توافق در تیر ماه 3 سال پیش از سوی کشورهای موسوم به 5+1 و ایران در شهر وین امضا شد. ولی دونالد ترامپ چه در جریان مبارزات انتخاباتی و چه پس از پیروزی و راهیابی به کاخ سفید واشنگتن، این توافق را ناقص و بدترین معامله خواند و سرانجام در دیماه گذشته از حامیان این توافق از جمله اتحادیه اروپا خواست یا اصلاحاتی چند در آن انجام دهند و یا آمریکا در 22 اردیبهشت ماه از این توافق هسته‌ای خارج می شود. به این ترتیب در حالی که تنها 15 روز به اجرا و تحقق این خواسته رئیس جمهور آمریکا باقی است، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از حامیان توافق هسته‌ای با ایران وارد واشنگتن شده تا حتی امکان دونالد ترامپ را متقاعد کند از این توافق بیرون نرود. با همین هدف نیز امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، دیگر کشور قدرتمند اروپا، در آغاز این هفته با رئیس جمهور آمریکا ملاقات کرد، ولی سرانجام در پایان سفرش به این نتیجه رسید که ظاهراً موفق نشد دونالد ترامپ را در ماندن در توافق هسته‌ای و یا برجام ترغیب کند. رئیس جمهور فرانسه در سخنانی در دانشگاه جورج واشنگتن نیز اذعان کرد از تصمیم نهایی رئیس جمهور آمریکا در مورد برجام بی خبر است، ولی با این حال روی این امر حساب می کند که دونالد ترامپ احتمالاً از توافق هسته‌ای وین خارج شود. با این اوصاف روزنامه‌های آلمان این پرسش را مطرح کردند که آیا آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در دیدار 3 ساعته امروز خود با رئیس جمهور آمریکا موفق خواهد شد دونالد ترامپ را در ماندن در برجام ترغیب کند؟ صدر اعظم آلمان در حالی وارد واشنگتن شده که جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا گفته دونالد ترامپ تاکنون تصمیمی مبنی بر خروج از توافق هسته‌ای با ایران نگرفته و گفتگو میان مقام‌های آمریکایی و 3 کشور اروپایی آلمان، فرانسه و بریتانیا برای ارائه توافق‌های مکملی در رفع کاستی‌های موجود برجام همچنان ادامه دارد. در این میان اما مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بارها تاکید کردند اصلاح برجام را نمی‌پذیرند و مخالف هر گونه تغییراتی در توافق هسته‌ای هستند. شهرام میریان، رادیو فردا.
ما ملت ایران باید از خروج آمریکا از برجام بسیار بسیار خوشحال باشیم تا بسا این راهکاری باشه که مردم ایران از این همه بدبختی و فقر و فلاکت نجات پیدا کنن. چون اگه آمریکا از برجام خارج بشه و تحریما برگرده به جای اولی خودش، احتمال این که ایران پای میز مذاکره بشینه یا نیروهاشو از مناطق دیگه به سوی ایران برگردونه سود ملت ایرانه. البته اگه دزدا و اختلاسگرا بذارن، اگه نذارن هم که هیچ، ما روز روز بازم فقیرتر و بدبختر و بیکارتر خواهیم بود.
آقای خامنه‌ای، همونطور که از تلگرام رفتی بیرون، بیا از ایرانم بدون سرصدا برو قبل از اینکه بیرونت کنن، به نفعته. شما این 40 ساله رکورد زدید.
شما میتونید با این شماره با ما تماس بگیرید، 2-42-02-21-12-21-12. اما روسیه از سخنان فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه درباره محدود بودن دستاوردهای مسکو، آنکارا و تهران در حل بحران سوریه انتقاد کرد. روسیه، ترکیه و ایران در صددند دور جدید مذاکرات را در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار کنند. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
موسکو میگوید سخنان تازه استفن دیمیستور فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه درباره محدود بودن نتایج ابتکارهای روسیه، ترکیه و ایران در آستانه و سوچی برای حل بحران سوریه به دور از واقعیت و ارزیابی های خود وی تاییدی درهای اخیر در موسکو، آنکارا و تهران است. دیمیستور یک هفته پیش طی سفر به منطقه با مسئولین روس، ترک و ایرانی درباره آخرین تحولات سوریه رایزنی کرد. در پی این دیدار وزیر خارجه روسیه گفت موسکو حامی تلاش‌های سازمان ملل برای حل بحران سوریه است، اما در حالی که به گفته وی پیشرفتی در ژنو مشاهده نمی‌شود، روسیه، ترکیه و ایران در صددند بر دستاوردهایی که به گفته سرگئی لاوروف در آستانه حاصل شده بیافزایند. اما استفن دیمیستور فرستاده سازمان ملل در امور سوریه میگوید هرچند تحرکات روسیه، ترکیه و ایران در آستانه و سوچی مثبت بوده، اما به گفته وی جای پیشرفت برای این ابتکارها باقی نمانده. دیمیستور طی مصاحبه با بی بی سی رادیو فور تودی گفت مذاکرات آستانه تنها سه کشور را در بر میگیرد و کنفرانس صلح سوریه در سوچی نیز ناکام مانده. او همین مطلب را در بروکسل در جمع نمایندگان کشورهایی که قصد کمک مالی به سوریه دارند نیز تکرار کرد و به خبرنگاران گفت
از سه کشور در آستانه انتظار یک کار می رود و آنها می گویند این کار را انجام خواهند داد، کاهش تنش‌ها. اما اخیراً برعکس شاهد تشدید تنش‌ها بوده ایم و همچنان از این سه کشور انتظار داریم به تعهدات خود عمل کنند. سوچی یک هدف داشت، فراهم کردن شرایط تشکیل کمیته قانون اساسی. قرار بود آنها این دستاورد را به سازمان ملل عرضه کنند، اما تا کنون این اتفاق نیفتاده.
سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه شنبه در موسکو میزبان محمد جواد ظریف و مولود چاوشوغلو وزیران خارجه ایران و ترکیه خواهد بود. به گفته سخنگوی وزارت خارجه روسیه قرار است وضعیت سوریه و رساندن کمک‌های بشردوستانه به این کشور مورد بررسی قرار گیرد. ماریا زخارو افزود تدارکات دور نهم مذاکرات آستانه که برای 14 می 24 اردیبهشت ماه برنامه ریزی شده نیز در کانون توجه است. موسکو پیشتر اعلام کرده بود تحولات سوریه پس از حملات اخیر کشورهای غربی محور اصلی مذاکرات جدید در آستانه خواهد بود. روسیه و ایران این حملات را محکوم کردند، اما ترکیه از آن حمایت کرد. آرکادی دوبنوف، کارشناس مسائل بین الملل، درباره چالش های مذاکره کنندگان می گوید
جنگ
های مانند جنگ سوریه نه با پیروزی بلکه با مصالحه پایان میابند و میبینیم نه تنها اختلاف اصلی میان اسد و مخالفانش رفع نشده، بلکه این بحران ابعاد تازه‌ای به خود گرفته. هرچند بشار اسد توانسته با کمک روسیه و ایران اکثر قلمرو سوریه را تحت کنترل خود در بیاورد، اما احیای کنترل سیاسی بر سوریه همچنان دور از دسترس است و حفظ یک پارچگی سوریه با تردیدهای جدی روبروست. درگیری قدرت‌های بزرگ در سوریه نیز ادامه دارد. خوشبختانه روسیه و آمریکا تا کنون توانستند از درگیری مستقیم بپرهیزند، اما این خطر از میان نرفته، به ویژه که اوضاع میان اسرائیل و ایران بحرانی تر از گذشته شده و این مسئله روسیه و آمریکا را در وضعیتی بسیار پرچالش قرار می‌دهد. طرح‌های کشورهای غربی عربی برای بازسازی بخش‌های از سوریه که تحت کنترل دمشق نیست موجب نگرانی شدید اسد و حامیانش است. مداخله نظامی کشورهای عربی در سوریه که به تازگی احتمال آن مطرح شده ضربه‌ای جبران ناپذیر به موقعیت روسیه در خاورمیانه خواهد زد و اتحاد بسیار ناپایدارمان با ترکیه را به مخاطره خواهد انداخت. ممکن است روسیه به همراه ترکیه و ایران ابتکار جدیدی برای سوریه مطرح کنند، اما با در نظر گرفتن شرایطی که شرح دادم موفقیت آنها را بسیار بعید می‌دانم.
روسیه، ترکیه و ایران خود را ضامن آتش بس در سوریه می‌دانند و یک سال پیش درباره ایجاد 4 منطقه کاهش تنش در این کشور توافق کردند، اما برغم این توافق ارتش سوریه با همکاری روسیه و ایران به حملات گسترده علیه معارضان ادامه دادند و ترکیه نیز در شمال سوریه مشغول عملیات نظامی است. در روزهای اخیر آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل بار دیگر از روسیه، ترکیه و ایران خواستند برای دستیابی به آتش بس اقدامات موثرتری انجام دهند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
سپاسگزارم که ما رو در رادیو فردا همراهی می‌کنید. 15 دقیقه دیگر با سرخط آخرین خبرها با شما خواهیم بود.